بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللأن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب إله على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق أخيك فتعلم أنه يدك التي تبسطها وزهرك الذي تلتجئ إليه وعزك الذي تعتمد عليه وقوتك التي تسول بها، فلا تتخذه سلاحا على معصية الله ولا عدة للظلم بحق الله، ولا تدع نصرته على نفسه ومعونته على عدوه والحول بينه وبين شياطينه، وتأدية النصيحة إليه والإقبال عليه في الله، فإن انقاد لربه وأحسن الإجابة له، وإلا فليكن الله آثر عندك وأكرم عليك منه. رسالة الحقوق حضرت سجاد علیه السلام مورد صحبت بود و معمولا قبل از ترجمه اونچه که می خوندیم به عرض می رسید که دین من دین مسئولیت است و انسان در ارتباط با هر آنچه که با او مرتبط است مسئولیت دارد و همه من شنیده ایم که کلکم را و کلکم مسئول عن رعیته، همه من در سطح امکانات خودمون ارتباطات خودمون مسئولیت برای من قطعی است و هر کس بار سنگین مسئولیت را در ارتباط با خدا و خلق و خودش بهتر بفهمد و بهتر عمل کند، اوست که از امتیاز بیشتری برخوردار است. و گاهی تعبیر می شود به این که شخصیت پیدا کرده، که در روایات مروت قسمتی از روایت‌هایی که داریم در ارتباط با توضیح مروت است. مروت یعنی مردانگی، فتوت، شخصیت. اون وقت در ارتباط با معنای فتوت و شخصیت و مردانگی در اون حدیث معروف از حضرت مجتبی علیه السلام هست که فرمودن که یکی از نشانه‌هایش قیامه بالحقوق، یعنی همه حقوقی که در ارتباط با اوست رعایت بکنه، حق خدا، حق خلق، حق اعضا درباره خودش، حقوق مختلفی که متوجهش هست این حقوق را رعایت میکنه. قیامه بالحقوق. در این رساله شریفه 50 حق بیان شده. مهمترین حقوقی که در ارتباط با ما هست در این رساله شریفه آمده. خیلی بجاست که انسان این رساله رو بگیره و مطالعه کنه. ترجمه های خوب هم متعدد شده. همینی که من الان دارم میخونم نسبتاً به اضافه این که ترجمه خوبی شده توضیحات خوبی هم داده است، روایات خوبی هم در ذهن آورده است و به نظر مجموعه بسیار نفیسی است. تا اونجا که من برخورد کردم از به نظر خودمون مثلا اشتباهی هم در مسائلی تا اونجا که من دیدم، اونجایی که حد من هست از کنم، محفوظ بوده. به این عنوان هست: حقوق از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، علی ابن الحسین زین العابدین. اون وقت و شرح رسالت الحقوق مؤلف هم قدرت الله مشایخی، که بعد یکی از دوستان گفتن که ایشان کی هستند و تعریف میکردن حدودن. این یکی از ترجمه هاست همراه با توضیح، خیلی خوبه و به جاست که انسان این رساله رو بخواند، بعد همت کند بر این که در ارتباط با حقوقی که بیان شده است اون حقوق را رعایت کنه. خیلی صفا بخش است این حالت. یعنی اگر انسان رعایت حق همگان را کرد، اولین سودش اینه که خودش یک نشاط معنوی پیدا میکنه، به خاطر اینکه میبیند که به فضل خدا، به عنایت خدا نسبت به پدر مواظب بوده، نسبت به مادر مراقب بوده، نسبت به فرزند مواظب بوده، نسبت به همسایه مواظب بوده، حقوق را رعایت کرده، نسبت به کوچکتر، نسبت به بزرگتر. وقتی کسی حقوق را انجام میدهد، این سود انجام حقوق در اولین مرحله همون صفایی است که برای خود انسان پیش میاد. یعنی خودش لذت میبره در یک آرامش روحی. به عکس، وقتی آدم میبیند نسبت به همسایش جفا کرد، نسبت به پدر جفا کرد، نسبت به مادر جفا کرد، نسبت به کوچکتر از خودش جفا کرد، نسبت به بزرگتر از خودش جفا کرد و و میبیند همینطور هر جایی یه جفایی تو کارش هست، یک بیمهری تو کارش هست. اینجا خوب این بود اینجور عمل میکرد، نکرد. اونجا خوب این بود این چنین عمل میکرد، نکرد. این خودش یک گرفتگی برای انسان ایجاد میکند، یک کدورت در عمق روح انسان به وجود میآورد. اینه که اگر انسان همت کند که حقوق همگان را رعایت کند، به اضافه پاداش ها از ناحیه خداوند متعال در عوالم بعد و آثار دیگری که دارد، یک اثر نقدش اینه که خودش در یک آرامشی قرار میگیره که تکلیفاشو انجام داده، وظایفشو انجام داده. اینه که خیلی بجاست که همت کند انسان بر این که بداند این حقوق را و رعایت کند و عمل کند. در هر حال از این حقوق یکی حق برادر است. یکی از کسانی که حقی بر انسان دارد مشخص برادر انسانه، این حق دارد. برادر کسی است که خیلی نزدیک به انسان، مخصوصا وقتی که والدینی نیست، وقتی که پدر و مادر یکیست، از نزدیکترین نسبت ها این نسبته. حالا در ارتباط با برادر، حضرت تذکری کلی دادن در دو بخش. هم تذکر دادن در جهت این که او چقدر برای تو مفیده، و هم تذکر دادن که تو چگونه باید برای او مفید باشی. در این دو بخش در سطح ترجمه عرض میکنم، دقت میفرمایید که وجود مقدس حضرت سجاد علیه السلام این چنین فرمودن: و اما حق و اخیک فتعلم انه یدک. حق برادرت اینه که بدانی که او دست توست، کمک توست. دستی که با این دست مشکلاتی را حل می کنی و می توانی که از این قدرت بهره بگیری. بدان که برادر تو دست توست، دستی که در جریان کارها کارگشایی دارد. بدانی که برادرت پشت توست و زهرک الذی تلتجع الیه، در مشکلات تکیگاه توست. و بدانی که برادرت وسیله عزت توست و عزک الذی تعتمد علیه، و بدانی که برادرت قوت توست که با اون قوت میتوانی در مواقع مشکل استفاده کنی از اون قوت و دشمن را کنار بزنی، حمله به دشمن داشته باشی. دست توست، قوتیست که دست و پشت و عزت و قوتی که تسول و بها. حالا که این چنین است که برادر طبع مطلب اینه، حالا اتفاقا مطلب به گونه دیگری در موارد استثنایی باشد، ولی طبیعت برادری اقتضاش اینه که نسبت به یک دیگر وضعشون اینه. حالا که این چنین است، مواظب باش. حالا که قاعدتا اینجوریست که برادرت کمکت هست، اینجور نباشه که برادرتو در جهت خلاف کمک برای خودت بگیری و در جهت خلاف از این نیرو استفاده کنی. تذکر به این جهت است در حقیقت که برادر که طبع وجودش طبع کمک بودن است، الا موارد استثنایی که عرض شد استثناست، اون وقت انسان اینجور نباشه که حالا که میداند برادر به طور معمول در جهت او هست، حالا که این چنین است یه خلافی را بخواد مرتکب بشه، کار خلافی بخواد بکنه. این کار خلافی که میخواد بکنه اون وقت برادرم هست، از اونم کمک میگیریم، او رو هم تو جریان میگذاریم. به یک کسی میخواد ظلم کنه انسان، او رو هم وادارش میکنیم کمک کنه به من. به یک کسی میخواد اهانت کنه، او رو هم وادارش میکنیم کمک من. خیر، این کمک توست، ولی مثل همه موارد که شایسته است انسان امکاناتش را هرگز در جهت خلاف مصرف نکند، این کمک را هم در جهت خلاف به کار نگیرد. بعد فرمود فلا تتخذه سلاحا على معصیت الله ولا عدتا للظلم بحق الله ولا تدع ولا عدتا للظلم بحق الله. مواظب باش که حالا که برادر کمک هست، این رو وسیله برای ظلم به دیگران، به بندگان خدا، ظلم به خدا، ظلم به بندگان خداست قرار ندهی. خب پس تا اینجا یک بخش از تذکر حضرته. بخش دیگر این که تو هم سعی کن کمکش باشی، به نفع او تلاش داشته باشی، تا اون جایی که خدا راضی است، تا اون جایی که درست است. ولا تدع نصرته على نفسه، در ارتباط با برادرت نکنه که واش بگذاری، بلکه هر کجا نیاز به کمک دارد، احتیاج به کمک فکری دارد، احتیاج به کمک مالی دارد، احتیاج به کمک اجتماعی دارد، هر نوع نیازی که دارد نکند که رها کنی او را. ولا تدع نصرته على نفسه و معونته على عدوه. اگر کسی اذیتش میکنه و حق با برادر توست، یه وقت هست یه کسی دشمنی میکنه با او و حق با اون دشمنه، اون هیچ. اما خیر، اگر حق با برادر توست، یک کسی با او دارد دشمنی میکنه، تنهاش نگذاری، بلکه کمکش باشی. و این چنین نباشد که در ارتباط با او غفلت بشود. ولا تدع نصرته على نفسه و معونته على عدوه و الحول بینه و بین شیاطینه. و سعی کن که اونهایی که در ارتباط با او میخوان شیطنت کنن، تو مقابل شیطنت‌های اونها قرار بگیری. حالا هم شیاطین انس، هم شیاطین جن، یعنی هم در ارتباط با افرادی که میفهمی که میخوان اذیتش کنن و حق با برادر توست، افرادی که نسبت به او میخوان جفایی داشته باشن، توطئه‌ای داشته باشند، و تو میتوانی که کمک برادرت کنی، تسامح نکنی، مسامحه نکنی. بعد از این که گرفتار شده، اون وقت بخوای به فکر باشی که کمکش باشی، اینجور نباشه. و همچنین شیاطین اینجا هم است، یعنی وقتی میفهمی که زمینه است که شیطان گمراهش کنه، یه رفقایی داره که این رفقا ممکنه که از نظر فکری منحرفش کنن، رفقایی داره که ممکنه از نظر اخلاقی به فساد اخلاق و آلودگی های گرفتارش کنن، دوستانی دارد که این دوستان ممکن است در جهت نادرستی او را قرار بدن. انسان جور نباشه که حالا اون خودش میدونه یه هر کار میخواد بکنه، من چیکار دارم بو، یه تذکر کوتاهی من دادم یه وقتی بهش دیگه، خودش خیر، تا اونجایی که در خور امکانات انسان هست، تا اونجایی که میتواند سعی کند که حتما و حتما در مقابل توطئه‌های شیاطین مختلف، هواهای نفسانی، وسوسه‌های شیطانی، شیاطین انس، رفقای نادرست و زمینه‌های خلاف، وقتی میتواند برادرش رو حفظ کند از نادرستی ها حفظ کند، سعی کند که کوتاهی نکند. و الحول بینه و بین شیاطینه و تعدیت نصیحت الی، و اون جاهایی که زمینه نصیحت داره، جا دارد که انسان برادرشو نصیحت کند، زمینه این است که چهار تا تذکر بهش بدهد. باز اینجور نباشه که پناه به خدا گاهی روی حسادتش انسان با برادرش میگه نه بذار حالا این گرفتار بشه، بذار این ناراحتی نادرستی این انحراف براش به وجود، ابدا. بلکه اون حالت نصح و نصیحت را هرچه بهتر انسان برای برادر خودش داشته باشه، غفلت نکند. و تعدیت نصیحت الی و اقبال الی، و همچنین سعی کند که در ارتباط با او به طرف خدا او را بکشاند. و اقبال علیه فی الله، پس در ارتباط با برادر اینجور نباشه که چون مانوس هست انسان با برادرش، چون مربوط هستن نوعاً یک حال غفلتی پیش بیاد، کاری به کارش ندارم، همینقدر سلام و سلام خیر. بلکه در ارتباط با برادر همت کند انسان، این برادری که پشت من است، دست من است، تکیگاه من است، نیروی من است، در مشکلات همراه با من است، اولا سعی کنم که از او سوء استفاده نکنم. چون کمک من است، من از این کمک در جهت خلاف استفاده نکنم اول، بعد در ارتباط با خود او کمکش باشم به صورت‌های مختلف، نیازمندی‌هاش، کمک فکری، مالی، و بعد هم شیاطین جن و انس اگر نسبت به او نادرستی‌هایی را، توطئه‌هایی را داشتن، انسان مراقب باشد که حفظش کند و از نصیحت کردن نسبت به او غفلت نداشته باشد، و سعیش این باشد از همه نزدیکتر به او برادرش، برادرشو در جهت خدایی و در ارتباط با پروردگار سوق دهد، اقبال الالله در ارتباط با او داشته باشه. اون وقت البته اگر چنانچه انسان نصیحت کن بود، وظیفه‌شو انجام داد، برادرش هم حال پذیرش داشت، قبول کرد، که چه بهتر و خوب شده. اگر نه حال پذیرش نداشت، اون وقتی که البته اینجور نیستش که خواسته های او اگر خلاف بود بگوید چون برادرم هست دیگه چاره نیست، منم خواسته هاشو کمکش باشم. خیر، اگر چنانچه خواسته های خلافی داشت، به عنوان اینکه برادر من هست چاره‌ای نیست، ولو تو این اختلافی که با کسی داره، در این اختلاف حق با اون دیگری است، حق با اون بیگانه است، اما خب این برادرمه دیگه، نمیشه که راش کنم. پس اون بیگانه ولو حق با او هست، من او رو بکوبم، قدرت دارم که او را کنار بذارم، قدرت دارم که این خیر را از او دور کنم و نابحق به برادرم برسونم. خیر چون برادرم هست چنین کنم، ابدا. بلکه اون وقتی که در مسیر نادرستی بود، اونجا خدا را انسان ترجیح دهد نه برادرش را. فإن انقاد لربه و احسن الاجابه له، اگر چنانچه با این نصح و نصیحت ها به راه آمد در صورتی که اشتباهی در کارش هست چه بهتر، اگر نه اینجور نباشه که چون برادرم هست پر هز کاری که کرد من امضا کنم، هرچه خواست من انجام بدم. خیر، و الا فلیکن الله آثر اندک و اکرم علیک من، اینجور باشه که خدا رو انسان ترجیح بدهد بر غیر خدا. که یکی از مشکلات همینه که انسان رو دوستی ها، رو ارتباطات خیلی وقتا کار خلاف میکنه، میگه حالا چاره‌ای نیست دیگه، این دوست ماست دیگه. مخصوصا گاهی اگر چهار تا تعریف هم بشه اینجوری بشه که آه شما همیشه گرفتاری و محبت طرف میکردین، اینجا هم یک مشکلی پیش آمد کرده، محبت کنید یک امضایی بفرمایید اینجا، این امضای شما خیلی میتونه که کار صورت بده. خدا سایه شما را از سر ما کوتاه نکنه، انشاءالله همیشه محفوظ باشین. چند تا انشاءالله و خدا هم سایتون رو کوتاه نکنه در سر ما. و اینم میفهمه حق با اون کسیست که این میخواد او را صدمه بهش برسه، با این امضا حق او را از بین میبره، اینو میفهمه. اما این تعریف ها رو چکارش کنه که اینجا را اینقدر تعریف میکنه سایتون مستدام باشه چنین باشه. گاهی هم خوشمزگی به خیال خودش آدم میکنه، میگه خب ما دینمون رو برای کسی که نباید بدیم، اما برای تو ندیم برای کی بدیم دیگه، اگه امضا میکنه مثلا این دیگه خیلی بدبختی میشه. اینجور نباش، بلکه جدی جدی همچه که خلاف بود به کار خلاف دیگه تن نده، هر کی و هر چی. نقل میشه در حالات مرحوم آقای حاجی حسین قمی رضوان الله تعالی علیه که خب خیلی از شما ندیده بودید ایشان ره، من دم چیز درستی یادم نمیاد، خیلی اون زمان بعد از نظر سنی چنین، اون وقت نقل میشده که ایشانی همچه حالت عجیبی داشتن. میشده که یک رفیق 20 سالشون که خدمت کرده همه جور محبت کرده خدمت کرده، اخی یه پیشنهاد نادرستم حالا بعد 20 سال داره به ایشان میگفته که این کار رو بکنید، ایشان یکم جمعیوتر میشستن یکم جدیتر میگفتن که این خلاف است دیگه صحبتش نکنی، تموم شد. حالا 20 سالم هست این رفیقه باش، 30 سالم هست رفیقه دیگه باش، این خلاف است دیگه صحبتش نکنی، تموم شد. اینجور نمازان این 20 سال با ما رفاقت کرده، این 20 ساله که چنین و چنان به ما کمک کرده، حالا یک پیشنهادی کرده ولو این پیشنهادش یه مقدار هم ناجوره، اما خب یه کارش باید کرد دیگه، یه جلو باید اخیر، بلکه هرچه بهتر رعایت حق و اون چه حق است. و الا فلیکن الله آثر اندک و اکرم علیک من، به اینجا که میرسد دیگه خدا بر همه چیز مقدم. خب تا اینجا پس در ارتباط با حق برادر با برادر به عرضتون رسید، طبق این بیان شریف حضرت سجاد علیه السلام. اون نکته‌ای که اول از کردم اونو یادمون باشه که خیلی وسیله خوبیست برای این که در این جهت موفق بشیم، همت کنیم. و آن اینه که اگر انسان عرض شد حقوقی که بر گردنش هست نسبت به افراد کوچکتر، بزرگتر، غنی، فقیر، همسایه، خیش، اجنبی، افراد مختلف، تکلیفش و انسان نسبت به افراد اگر انجام داد حقوقشون رعایت کرد، از آثار بسیار مهم و ارزنده و سریعش اینه که انسان یک صفایی پیدا میکنه، آرامش رو ببیند که نسبت به کسی ظلم نکرده، خیلی راحتی میبخش. به عکس اگر انسان دید نسبت به رفقاش جفا کرده، نسبت به کوچکتر از خودش جفا کرده، بزرگتر از خودش جفا کرده، نسبت به زن و بچهش جفا کرده، پدر و مادرش جفا کرده، این یک کدورتی در عمق وجود انسان به وجود می آورد، اون صفای معنوی با اون حالت آرامش خاص روحی را از انسان سلب بکنه، اینه که خیلی کمک برای انسان به اضافه آثار اخروی و مسائل دیگری که داره. حالا اینجا به مناسبت یک تذکر کوتاهی دیگه عرض کنم و عرضم رو جمع کنم، و آن اینه که این برادر و مسئله اخ و اما حق و اخیک تدائی میکنه، کما اینکه این جناب این شارع هم این کاری کرده، تدائی میکند که این تذکر داده بشه که خب یک برادر برادر پدر و مادری است، یا پدر تنها یا مادر تنها، یکی هم برادر، برادر دینیست، برادر مسلمان. این هم بسیار بسیار مسئله قابل توجه که انسان رعایت مسئله اخوت ایمانی رو داشته باشه. تکالیف بسیاری در این مورد بیان شده که من حالا یک دو تا حدیث در ارتباط با این مسئله براتون عرض میکنم که در همین شرح هم آمده که در ارتباط با برادر دینی، اولا بدونیم که در ارتباط با برادر دینی که خیلی تأکید شده روایات فراوانی است که خوندن اونها فرصت‌های زیادی میخواد. یکیش این المؤمن اخو المؤمن، حدیث شریف از حضرت صادق علیه السلام هست، اصول کافی جلد 2 صفحه 166. المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که مؤمن برادر مؤمن است، المؤمن اخو المؤمن. اون اخوتی بود که والدینی بود و کذا که صحبتش شد، این هم اخوت ایمانی. چشم اوست، دلیل راه اوست. اون وقت مؤمنی که برادر دینی مؤمن است مراقب باشد که خیانت نکند او را، لا یخونه، نسبت به او خیانت نکنه، پشت سر و پیش رو دو جور نباشه. به طور کلی انسان خودش وقتی تصمیم گرفت که خیانت نکند میفهمد یعنی چه، مراقب باشه، لا یخونه ولا یظلمه، بهش ظلم نکند، غش در ارتباط با او نداشته باشد و وعده ای نکند که تخلف کند. اگر قراری باش گذاشت، وعده ای بهش داد، نویدی بهش داد، نکند که کوتاهی کند. پس حدیث این شد، انا ابی عبدالله علیه السلام المؤمن اخو المؤمن عینه و دلیله لا یخونه ولا یظلمه ولا یغشه ولا یعده عدتا فیخلفه. مراقب باشد که این جهات رو رعایت کنه. کلیش اینه، انسان اگر در ارتباط با کارها تصمیم خیر بگیرد، خود به خود در وجودش یک روشنی به وجود میاد، خودش میفهمه چیکار کنه دیگه. اون وقت این بیاناتی که معصوم فرموده است احساس میکنه خودش. اگر انسان تصمیم گرفت که نسبت به برادر دینیش خیر خواه باشه، دیگه خود به خود خیانت نسبت به او نمی کنه. تصمیم گرفت خیر خواه باشه، زمینه قش و قشی نسبت به او که وجود بیاد مواظبه که بد عمل نمی کنه. تصمیم گرفت که نسبت به برادر دینیش خیر خواه باشه، دیگه زمینه قدرتی بیش آمد که میتواند بهش ظلم کنه، ظلم نمی کنه و هاکزا. آن چه بسیار مهم است عزیزان در کارها اینه که انسان در ارتباط با نیتش یک تصمیم های خیر جدی بگیره، اون وقت خود به خود کار در مسیر خودش انجام بشه، خود به خود در مسیر صحیح حرکت خواهد کرد. اون وقت نسبت به برادر دینیش هم اینجور میشه که در این حدیث آمده، طبع این تصمیم بر این میشود که چشم او میشه. یعنی اگر او غفلت داره که الان دارد یک توطئه خطرناک او را گرفتارش میکنه، خودش حواسش نیست،
که یک جریانی است، این جریان اذیتش میکنه، این موازه بشه بهش میگه که این جریان با این ناراحتی است ها، توجه داری؟ اینجوری نباشه که ظاهر مطلب فریبت بده. چشم اوست، تذکرش میده، دلیل اوست، روشنش میکنه، بهش تذکر میده. و بقیه اون چه که عرض شد که دیگه طبعا خیانت نمیکنه، نه به مال او، نه به عرض او، به آبروی او، به هیچ شأنی از شؤون او، و ظلم نمیکنه، غش و غشی نسبت به او نداره، تا اونجایی که وعده ای هم که تخلف کند در کارش نخواهد بود، خوب رعایت میکنه. این حدیث، یک حدیث دیگه که آخر عرضم عرض کرده باشم و عرضم رو جمع کنم، این است که در ارتباط با رفقا، معصوم رفقا رو به چند دسته تقسیم کردن. در یک حدیث به دو دسته تقسیم کردن، از حضرت امیر علیه السلام است، این فرمان دو جور آدم سلام علیک داره، رفیق داره. یک نوع رفقایی که حقیقتاً با انسان رفیقن، مورد اعتماد، خوب، ثقه، به جد رفیق است، وقت انسان در ارتباط با او خیلی تکلیف داره که مراقب باشه، کاملا کمکش باشه و در ارتباط با او هر نوع کاری که از دستش بر بیاد با رعایت جهات شرعی کوتاهی نکنه. بعضی از رفقا هم رفقای زبونی هن، سرپایی هن، نه رفقای مورد اطمینان نیستن، اونجا با همون سلام علیک کارو تموم کنه. سلام علیک هم داشته باشه گیری نیست، سلامی علیکی کار تموم، دیگه به پای او پولشو مصرف نکنه، به پای او آبروشو مصرف نکنه، به پای او خودشو به زحمت نیفکنه. اون دوستی که دوست حقیقی است، به پای او شایسته است که هر نوع زحمتی هم که میافتد بیفته. حضرت امیر علیه السلام فرمودن و این چنین است که الاخوان و سنفان، اخوان و سقه و اخوان المکاشره، و اما اخوان و سقه فهو کالکف و الجناح و العهد و المال. اون مثل کف انسانه، اون مثل رفیق انسانی که اینجین است، مثل بال و پر انسانه، مثل اعضای خانواده انسانه. و در ارتباط با او اون وقت انسان باید هرچی از دستش برمیاد کوتاهی نکنه. فهم کالکف و الجناح و الاهل و المال، مثل این چیزی که بسیار به خودش نزدیک است، چطور مراقب اونا هست، چطور مواظب بچه هاش هست که صدمه نبینن، چطور مراقب اهل و عیالش هست که اذیت نشون، گرفتارشون رو برطرف کند. رفقایی که مورد اطمینانن، رفیق دینی هستن، رفیق مذهبی هستن، رفیق ایمانی هستن، انسان مواظب باشه که نکنه که ناراحت باشن. هرچه از دست من براید نسبت به اونها انجام بدم. اون وقت فاذا کنت من اخیک علی ثقه فابذل له مالک و یدک و صاف من صافاه و عاد من آدا وقتم سره و غیبه و اظهر من هل حسن و علم انهم از من الکبریت الاحمر. اگر برادر حقیقی ایمانی بود، کاملا مورد اطمینان شد، اون وقت انسان این تکالیف رو مواظب باشه، کمکش باشه، در گرفتاری ها حتما نصرتش کند، با صفا با او باشه، با دشمنش دیگه رفاقت نکنه، با دوستش دوستی کنه، سرش را برملا نکنه، مراقب باشه و هرچه بیشتر در ارتباط با او رعایت این وظایف رو داشته باشه. البته چنین افرادی کمن. و علم انهم از من الکبریت الاحمر، کبریت احمر گوگل احمد چیزی که کمیاب است و فواید بسیاری داره و خیلی وقتا چیزی که کمه گفته میشه کلکبریت الاحمد. و اما اخوان المکاشره، اما رفقای زبونی، رفقای ظاهری، نه رفقای حقیقی، فانکه تصب منهم لذتک، با گفت و شنود خوشمزه با هم میشینید، حرف میزنید، صحبت میکنید، میخندید، رعایت شرعی را میکنید، این با همو دیگه اکتفا کنید، دیگه به پاش پول نمیخواد مصرف کنید، به پاش آبرود رو مصرف نکن و هاکذا. فانک تصب منهم لذتک فلا تقطعن ذلك من، نه اینو ادامه هم بدی گیر نداره، نشستی برخواستی صحبتی مراقب جهاد شرعی است، بگو بخند سالمی همین و بس و غیر از این خیر. ولا تطلبن ما برا ذلك من ضمیرهم وابذل لهم ما بذلوا لك من طلاقت الوجه و حلاوت اللسان، اون برخورد که میکنه با خوشرویی برخورد میکنه، شما خوشرو برخورد کن، خوش زبونی میکنه، شما خوش زبونی میکنی، همین مقدار دیگه در ارتباط با او پیش نرود کار رفاقت به گونه ای که مایه براش بذاری، اون نیاز به اون شایستگی این جهتو نداره. این حدیث شریف آدم رو روشن میکند نسبت به رفقاش. میفرمایند رفقا به سه دسته تقسیم میشن، الاخوان و ثلاثه. این حدیث در تحف العقول هست صفحه 239 از حضرت صادق علیه السلام. الاخوان و ثلاثه فواحدون کل قضا، بعضی از رفقا مثل قضا هستن. قضا چیزیست که انسان لازم داره دیگه، انسان ادامه حیاتش بستگی داره به قضا، یعنی همچنون که قضا لازم است و در ادامه حیات انسان مفید است، این رفقا هم مفیدن. اونا کیا هستن؟ رفقایی که اینقدر مفیدن مثل قضا هستن، یحتاج و الیه کل وقت. انسان بی رفیق نمیشه، احتیاج به رفیق داره. اونا کیان؟ فهو العاقل، رفیقی که عاقل باشه. رفیق عاقل خیلی ارزش داره و مثل قضاست و باید انسان سعی کند که اون رفاقت ها ادامه پیدا کنه و از رفاقت استفاده بکنه. رفیق عاقل، عاقل هم معلومه میزانش در دین اینه، هر کس انسان را به خوبی وابدارد عاقل و هر کس انسان را به بدی وابدارد اون احمق، هر کی میخواد باشه. اگر سعی میکنه انسان را وادار کنه به راستگویی، به عدالت، به پاکی، به درستی، به عفت، به کار خیر، به بندگی خدا، این خوبه. اما اگر خیر، حالا خیلی هم نمیخواد آدم خوبی باشی، حالا دروغ هم گفتی تو کارات مسئله نیست، خیلی هم لازم نیست آدم خوب باشی، گاهی هم مجالس لهو و لعب خیلی هم دیگه مقیدش نباش، خیلی مهم نیست، کی میشه حالا که بتونه دینش خوب نگه داره، حالا تو اونقدر مقیدی، بی خود مقیدی، ای هول میده به طرف نادرستی، این آدم بدون احمقه. اگه خیر خودش میخواد، اگر میتواند که هدایتش کنه بکند، و الا کم کم رفاقت جدی رو کمش کنه، همون زبون و سلام علیک و بس. این میزانش عاقل. پس رفیق عاقل، بعد دیگه آدم خودش میفهمه که رفقا کدوم هستن که آدمو به کار خوب با میدارن، به کار خوب. یک، الاخوان و ثلاثه فواحدون کل قضا الذی یحتاج الیه کل وقت فهو العاقل، و ثانی فی معنی دا و هو الاحمق. نوع دوم، صنف دوم، رفقایی هستن که اینها مثل مرضن. چطور انسان از مرض فاصله میگیره، و اگر کسی مریض باشد به مرضی که سرایت میکنه نزدیکش نمیره، از چیزی که اون خورده نمیخوره نزدیک نفسش قرار نمیگیره، پرهیز میکنه از او. بعضی از دوستان اینجورن، مثل مرضن، کدا، یعنی فاصله از اونها لازمه. کدا اون کیه؟ و هوال احمق، اون کسیست که احمقه. با معنا کردن عاقل احمق هم معلوم شدنه. چی؟ اونهایی که آدم را به لهو و لعب وامی دارن، اونهایی که آدم را به گناه و معصیت وامی دارن، اونهایی که انسان را به بی بند و باری وادار میکنن، دیگه میفهمه انسان خودش. اونهایی که انسان را به نادرستی ها سوق میدهند، هل میدهند به طرف نادرستی ها، اونا هر کی هستن احمق، از نظر دینی احمق. اینه که انسان مراقب باشه. اون مثل مرضه، مثل مرض است، فاصله از او لازم. اون وقت همونو که گفتم، اگر چنانچه میتواند انسان او را به راه بیاورد بسیار خوب، فعلا سعی کنه خودشو در ارتباط با رفاقت او به خطر نیفکند. و همون سلام و سلامه. آقا از رضا علیه السلام به یک کسی فرمودن که با فلانی رفاقت نکن که او منحرف، با او رفاقت نکن. از که او نمیتواند که مرا گمراه کند، توجه دارم که منحرفه، نمیتواند مرا گمراه کند. حضرت فرمودن تو هم نمیتوانی که او رو به راه بیاری، بنابراین رفاقت نکن. چه این که گرچه او نمیتواند تو را گمراه کند، تو هم که نمیتوانی او را به راه بیاوری، ولی خذلان و ابتلایی، پستی، گرفتاری معنوی برای او خدا تقدیر گاهی میکند بر اثر انحرافش، تو هم که با او نشستی اون خذلان پرش تو را هم میگیره، تو هم گرفتارش میشه. ولو که تو انحراف او را اینجور نیستش که بپذیری و در تو اثر بگذارد، اما نفس جلوس با او، نشست با او، این زمینه ایست. وقتی که گفتیم یا سلام و سلام ایست که تموم میشه کار، اما نشست و گفت و شنود و رفاقت داشتن، خذلانی که خدا برای او تقدیر کند برای تو هم تقدیر خواهد شد، تو هم گرفتارش میشه. اینه که از رفیق بد باید فاصله گرفت. مثل مرض است. و ثانی فی معنى دا و هو الاحمق. و خیلی عجیبه مسئله رفاقت. اگر آمار گرفته بشه قطعا باید گفت 180 انحراف ها بر اثر رفاقت هاست، 180 استقامت ها هم بر اثر رفاقت هاست. خیلی تأثیر گذاره، هم از نظر انحراف های علمی، هم انحراف های اخلاقی، هم انحراف های رفتاری. همش اونهایی که به انحراف های علمی گرفتار شدن، هک عباطیلی گاهی انسان میشنود، پناه خدا. یک جهتش گاهی میشه که اینا رفاقت های همون رفاقت ها رو ادامه دادند و در فکر این که درست برسن به اون چه حق است نبودن، همینطور خوب پیدا کردن با نادرستی ها نادرستی ها. انحراف های فکری در جهات مختلف، اخلاقیش غیر اخلاقیش، خیلی مهمه. استقامت ها و درستی ها هم همینطور. اینه که عزیزان هر که هستیم رو رفاقات همون باز هم حساب کنیم. فکر نکنم من ریالا پیر شدم از من گذشته پس این چه خیر. همین حاله کسی دوست دن من اگر رفاقت های نادرست پیدا کنه یه مقدار که بگذره اوضاع احوالش با اونو مناسبه، رفاقت خوب پیدا کنه اوضاع احوالش اونجور بشه. تأثیر گذار از رفاقت جدی و بسیار بسیار نقشش مؤثر، در حدی که به حقیقت عوض میکند افراد را. ولا تصحب اخل جهل و ایاک و ایاه فکم من جاهل اردا حکیما حین آخاه یغاس المرء بالمرء اذا ما هو ما شاه وللعین علی العین دلیل حیث یلقاه. آقا از تعمیر می فهمن که رفاقتات مواظب باش، ولا تصحب اخل جهل، با افراد نفهم رفاقت نکنی، پرهیز پرهیز. چه بسیار افراد فهمیده ای را رفاقت ها با نفهم ها اصلا از فهمیدگی دورشون کرده، بیچارشون کرده. مسلمه این نسیمی که میوزد از کنار لجنزاری که بگذره میبینی نسیمه، میشه بدبو. اما از کنار یک گلزاری که رد میشه میشه خوشبو. یک چوب پنبه سر شیشه عطر میشه معطر، سر شیشه بدبو دوای بدبو میشه بدبو. این اثرش جدیست و از این تأثیر پذیرتر است روح در ارتباط با رفاقت. لذا خیلی واسطه که رعایت این جهت بشه و از احمق و رفیق احمق فاصله. سوم و ثالث فی معنی دوا فهو لبیب، نوع سوم رفقایی که اونا خیلی ممتازن، اونا به منزله دوا هستند و او لبیب است. در این حدیث شریف اول عاقل بود، این آخری لبیب. عاقل و لبیب فرق داره. عاقل یعنی عاقلی که داریم میگیم فهم خوبی داره، در جهت خیر فهمشو به کار میگیره. لبیب اون عقلی است که دیگه خالص خالص شده، محض عقل، عقل محض میشه لبیب. لبیب عقل محض. و اونا خیلی مهمن، افرادی که این چنین باشن. رضا هست تعمیر تو اون جریان خانه‌ای که خریده بود، اون فرد حضرت نصیحتش میکردن، اونجا وقتی گفتن که میخواستن بفرمان که شاهد من بر این سندی که برات گفتم، میفهمن شاهد هو لبیب، که حالا من چون درست در ذهنم نیست خرابش میکنم، که شوره قاضی بود مثل این که یه خانه خریده بود خیلی وسیع، خیلی خانه وسیع خریده بود، و حضرت بهش گفتن که این خانه رو که خریدی اگر پیش من میامدی من سند این خانه رو برات یه جوری میگفتم که نمیخریدی خانه رو اگه از پول خودت نخریده باشی نتیجتاً. و اون این بود، اجمارم بهش گفتن که حالا اونقدر که عرض کردم درست خاطرم نیست، این شاهدش خاطرم هست، فهمونم اگر که نیامدی پیش من برای این خاند سند، اون اولین مکتوبه هست امیرتون نهج البلاغه هست، فرمودن که سند خاند اینجور می نوشتم برات، می گفتم این این خانه، این خانه ایست که یک کسی داره میفروشه که انقریب خودشم میمیره، یک کسی داره میخره که انقریب هم خودش باز میمیره، هر دوشون یک مردنی و یک مردنی خانه دارم میخرم، و اون وقت هر کدوم سر یک دیگر رو کلا گذاشته باشن بعد که بمیرن به حسابشون دقیقا رسیدگی میشه. این یک بخش. بخش دیگه این که این خانه یک حدش، معمولا گفته میشه که این خانه یک حدش به فلان خیابان است، یک حدش به فلان کوچه است، یک حدش چنین، یک حدش چنان، فرمودن یک حدش به هواست، یک حدش به شهوات است، یک حدش به وسوسه های شیطان است. ای حدودش از این جهات به این صورت بیان کردن. بعد گفتن حالا کی شاهد این حرف من میشه، این سند من میشه؟ معمولا سند یک کسی بود امضا کنه که بله ما شاهدیم که سند اینجوریه،
این منزل وضعش اینه، این خریدار و اون فروشنده. و حضرت فرمودن و اما اون شاهدی که شهادت میده بر این سند من هو لبیب لبیب، ولا بقیه می حرفت چیه اونی که لبیب شده باشه، عقل محض شده باشه، وقت اون می فهمه که بله همین مطلب واقعیت اینه، هو لبیب. پس این لبیب داریم یا عاقل داریم؟ خدا رحمت کنه دوستی داشتیم، من دو زنم این نکته نبود، اون یادم میاد شاید بله 30-40 سال قبل بیشترک، اون این نکته رو میگفت، میگفتش که این حدیث رو توجه داری چه نکته لطیفی توش هست؟ گفتم چی؟ گفت دو تا نکته لطیف تو این حدیث هست، یکیش اینه که این قسم سوم که لبیب هست و مثل دواست، اون رفقا رفقای نیستن که آدم بتونه با اونا درست زندگی کنه، سطحشون بالاست در خوبی، آدم با اونا نمیتونه بپره، نمیتونه با اونا حرکت کنه، مثل دوا تلخن، که دوا معمولا تلخه، یه تلخی داره. اونا هم میدید که به قول خودش میگفت دست آدم، دست او چنون رفیقی تو قضای آدمه، از آدم یه نادرستی و ضعفی ببینه یه جوری با محبت ضعفشو بهش میگه اینجا اشتباه کردی. آدمی که خوشش میاد همه بشن بگن که کسر الله امثالکم، خدا امثال شما رو زیاد کنه، چنین چنان، اون نه، اون کسر الله هم جای خودش میگه، اما اون نقطه ضعفرم میگه اینجا اشتباه کردی، اینجا نادرسته. لبیب است، دواست، مثل دواست، دوا تلخ، دوا خوشخور نیست. اون نوع از رفقا هم که سطح بالایی هستن در خوبی، اینجوریست که اینجوریست آدم راحت باشه زندگی کنه، نه مثل دوا خوشخور نیستن. این گاهی تذکری میده آدم خوششم نمیاد، بله خیلی آدم تحمل بکنه، بله حالا انشالله شنین چنان کلام، خوشش نمیاد که بالاخره اینجور بشه، مثل دواست، خوشخور نیست. دوم این که اینها رو انسان بشناسد که در مواقع حساس از اینا استفاده کنه، همچنون که از دوا در مواقع معمولی استفاده نمی کنه، در مواقع استثنائی استفاده می کنه. وقت از اینها هم در مواقع حساس انسان بشناسه شخصیت هایی که اینا از امتیاز والایی برخوردارن، تا مواقع حساسی که می ندید نفسش بیچارش کرده، گرفتار شده، عمره گذشته و هیچی تموم شده و صفرالکف، چیکار کنه؟ وقت اینا هستن که یک تذکرگاهی که میدن آدم را میندازن و مسئله مسئله دیگری میشه و از وضع آخری میشه. در هر حال این هم نوع سوم که در این حدیث شریف آمده. امیدواریم که خداوند متعال توفیق توجه به همه این حقایق را هرچه بیشتر به هممون کرامت بفرماید. و در قرآن هم داریم که روز قیامت که میشه بعضی در ارتباط با بعضی دشمنی میکنن، مگر اونا که رفاقتشون بر اساس دین بوده. الاخلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین. و باز داریم که بعضی روز قیامت این انگشتاشون میگزن، تو دهنشون میگذارن، یوم یعز و ظالم و علا یده، این دست تو دهنش میکنه از حسرت، از ناراحتی، و میگه چی؟ میگه ای کاش فلانی را رفیق خودم نمیگرفتم، ای کاش با فلانی رفاقت نمیکردم که این بدبختی ها بر اثر رفاقت با او به سر من آمد. خیلی وقتا اینجور میشه دیگه، رفاقت ها میکشونه به سوی بد. و البته تعویلش هم اینه که اونایی که قصد خلافت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو کردن، اونا با خودشون میگن، دوتا دستشونه تو دهنشون میگذارن در حسرت حسرت، و میگوین ای کاش با هم رفاقت نمیکردیم، رفاقت کردیم و این ظلم را در عالم به وجود آوردیم. ظلم که دیگه واقعیت اینه که ظلم میکردن که آثار این ظلم همچنان هست و هست تا ظهور وجود مقدس آقا امام عصر روحی و ارباح العالمین له الفدا. لذا الى الابد هم باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد الله و آخر طالب له الفدا. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له و علا ذلك آری ظلمی کردن که هرچه بیشتر انسان یاد می کند بیشتر متأثر می شود ستمی کردن که باید به یک معنا گفت قابل جبران نیست. کاری کردن که حقیقت علم و شجاعت و فضائل و کمالات و معنویت گوشه خانه بنشیند و میان نخلستان بیل بزند و مشغول کارای این چنین باشه. حقشون قصد شد که این کارا رو میکردن و الا کار مولا تربیت افکار است، کار مولا هدایت انسان است. ولی ظلم شد ظلم شد تا اون جایی که و خود مولا می گفتن الدار انزلنی ثم الدار انزلنی حتی یقال معاویه ولی. ای وای وای ظلم کردن ظلمی که آه دل همه حق جویان را سوزنده است، خون کرده است. ظلمی که کار به جایی رسید که آقا امام حسین علیه السلام اون همه ابتلاعات و تحمل کنن. من امشب اینجور به ذهنم زد که از حضرت علی اکبر علیه السلام یاد کنم، جان به قربانشون، از شعرهایی که در مصیبت ایشان میخونن. البته این شعر به مناسبت خونده میشه، اینه که یا کوکبن ما کان اخسر عمره و کذا تکون کواکب الاسهاری. خطاب به علی اکبر علیه السلام: ای ستاره سهر من چه زود غروب کردی، یا کوکب ما کان اغسر عمره و کذا تکون کواکب الاسهاری. آقا جگه کنار و نازنین بدن آمدن. بدن در وضعیتی است که رمق را از حضرت گرفته، چشما پرخون شده، دان پرخون شده، میرم بدن لا اله الا الله ججور تعبیر کنم که نمجدن قطع و اربان اربان
این چه تعبیریست که در مقتلا نمیشه، نمیدونم یه مقدار بازش کنم دوزی بدم یا که قطعه و اربن اربا یا بقیت الله بمیرم، بدن دیگه تکه تکه شده باره باره شده. ولدی ولدی على الدنيا بعد قلبه سر